بسم الله الرحمن الرحیم. بحث عظمت انسان که همه ی عزیزان الحمدلله انسانند، ولی متاسفانه ما قدر خود را نمی دانیم. نتیجتا آنچه که مسلمانی ما از قرآن شروع کنیم نسبت به عظمت دریافت خود، ای آینه ی جمال شاهی که توی، مراد اینه که خدای تعالی می فرماد آدم را به صورت خدا آفریدم، یعنی آدم نموداری است از ذات حضرت حق تعالی، چرا که حالا ملاحظه می فرمود در جانش کل اسماء را ریخت. ای آینه جمال شاهی که توی و ای مظهر اسرار الهی که توی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. هرچه در عالم هست از نظر علمی میتونه در جان انسان قرار بگیره، معلومات شما در جان انسان قرار میگیره. حالا کل معلومات عالم هستی گنجش هست که تو جان شما بره. شما میتونید کهکشان شناس بشید، زمین شناس بشید، گیاه شناس بشید، حیوان شناس بشید، معدن شناس بشید. شناخت ها واقعیت موجودات است که کلش منحصرا در میان کل مخلوقات در جان انسان قرار میگیره. و راز دوم از قرآن اگر خواهی بیندیش در این آیه که فرمود علم الآدم اسماء کلها. از کنم این آیاتی است که توجیهن عرض میکنم از بین حدود 22 البقره الی 32 البقره، منحصرن هم در همین سوره در قرآن مطرح است که خدای تعالی می فرماد کل اسماء به انسان آموختم، علم الآدم اسماء، تا اینجاش مهم نیست، کلها همش در جان انسان استعداد پذیرشش قرار داره. گنج پذیرش تو جان شما هست، هیچ کس نیست که بگی من ندارم. پشت سرش فعرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماءهم هؤلاء ان كنتم صادقين. رو کردم به فرشتگان گفتم شما بگید برای من اسماء چی چیه، اگر راست میگید خودتون بالاترین مخلوق میدونید. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحكيم. پروردگارا ما همش که یادمون ندادیم، میدونیم اما همون اندازه که یادمون دادی بیشتر یادمون ندادی. این را عرض کردم مثل اینه که یه معلمی آهسته سؤال فردا رو به یکی از دانش آموزان بگه، بعد بیاد فردا سؤال بده، بچه ها بگن آه همش که درس ما ندادی، منحصرا او پشت جواب بده. خدا یه همچی کاری کرد نسبت به انسان، می فرماد خودم یادش دادم. خدا یاد انسان میده بعد از فرشتگان میخواد، فرشتگان میگن آه ایکی یاد ما ندادی. حالا چی در وجود انسان بوده که خدای تعالی با این موجود این گونه را عزت میخواد بهش بده؟ که حالا در هر صورت وقتی که انسان جواب میده دستور سجده صادر میشه که فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین، که اون زیر بار سجده انسان نرفت، برای که خودش برتر میدونست. آغاز اولین تکبر در دستگاه هستی وسیله شیطان بود. باز اینجا دقت بفرمود در اسلامی که سجده جز برای خدا جایز نیست، چه سری در نهاد انسان است که خدای تعالی که دستور داده سجده به احدی جز من نکنید، با این وجود انسان چیست که مقدسترین دستگاه عالم هستی یعنی عالم ملکوت، عالم فرشتگان ساجد این مسجود میشن؟ یکم بیاندیشم، من گوسفند بابا نیستم، من گاب نیستم، قصه شوخی نیست یه حرفا، که به همین افتخار و تاجگذاری جناب حافظ میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، دل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، ساکنان حرم سر عفاف ملکوت کم نبودن، جبرائیل داخلشه، میکائیل داخلشه، در وجود اینا اصلا نقص نیست. من کیم که اونا سجده من بکنن؟ ساکنان حرم سر عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن. این داستان همین سجده انسان. خب اینجاست که خود انسان باید بیاندیشد که در وجود من چیست. یه خبری از خدا اینجا باید باشه. وقتی که میرسیم به این که دنبال بس نفقت و پیه من روحیه، یه خبری از خدا اینجاست. و میدانید که انا جعلنا فی الارض خلیفه، خلیفه تقریبا مثلا به جانشین تو ادارات میگن معاون مدیر کل، خلیفه معاون. میدونید حالا یه مستخدمی رو نمیارن بگن آم معاون، حتما معاون در شأن مدیر کله. خدای تعالی می فرماید زمین آماده پذیرایی حیات بود، ما به فرشته مشورت کردیم که انا جعلنا فی الارض خلیفه، ما میخوام توی زمین خلیفه قرار بدیم. حالا که پشت سرش عرض میکنم فرشتگان که با همون نور تزکیه میدونستن خدایا انسان که بیاد تو زمین یصف قدما و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، این خود بیاری یه موجودی اینجا که این همه خونریزی بکنه، این همه جنایت. ببینید وقت اینا تا افق بمب اتمی و جنگ ها را همش میدونستن، آغاز آفرینش ها این خونریزی های بشر میدونستن. خدایا میخوای اینجا بیاری، خدای تعالی فرمود هیچ صداتون بگیری، اینی اعلم ما لا تعلمون، من نسبت به این موجود چیایی میدونم که شما خبر ندارید، صداتون بگیری، من خلیفه خدا هستم. ببینید آنچی که قدرت خدای تعالی داده در اختیار شما قرار داده، یه قدرت هایی که انسان داره عرض کردم در اکتشافات، در اختراعات، در کل علوم، همش از برکات خلافت حضرت حقه، کاروی الهی داره میکنه، کارو خدایی داره میکنه. و حالا خدا داند که تا به کجا بکشه، فرشته نمیدونن که چه خبر در وجود این انسانه. حالا این انسانی که این گونه تاج خلافت رو سرش میذارن، این گونه نفخت و فیه من روحی درش هست، این گونه دستور سجده فرشتگان با او هست، آیا من اینجا چه کار هستم؟ برای چه آمدم؟ از پشت پادشاهی مسجود جبرئیلی، ملک پدر نجویی، یعنی حکومت و الهی رو نمیخوای، ای بینوا چه باشد؟ چه بدبختی هست که انسان اینجا همش به خاک بازی بپره. تو گوهر نهفته در کاه و گل گرفته، یا رخ ز گل بشویی ای خوشلقا چه باشد. از این کنم این شعر اقتباس است از داستان حضرت یوسف. میدونید وقتی کاروان کنار چاه خیمه زد، قبطان آب بکشن، صدای ناله از چاه شنیدن، صدا زد آیه کسی تو چاه هست، دلو بند انداختن، جناب یوسف آوردن بیرون، اما پیرنشی که در ورده بودن برای که میخواستن با خون کلاغ آمیخته کنن، به بابا بگن آ گرد خوردتش، لخت بود، لخت آوردنش بیرون. حالا تو چاه پرشل و گلی هم افتاده بود، یه پسری سر تا پاش گلالود، سرش گلالود، آوردن بیرون. بله وقتی آوردن دوستش نداشتن، ولی بالاخره گفتن یه غلامیه، میفروشیمش به هر طریقیه. وقتی میدونید در بازار مصر ارائهش دادن، مشتری نبود، که یک پیرزن خدا میخواست بهش یه چیزی برسونه، تاجرم همه متاعش فروغ باقی مالی غلام. یه پیرزن اومد گفت آی چرا با خدا، من بچه ندارم، یه دوستش داشتم، یه کلاف پشم دارم، یه بوسون یه پسر رو بده برای من، گفت بیورش دور نجاتم بده. کلاف زد یوسف داد که جناب حافظ میگه یارب این شهر چه شهری که صد یوسف مصر به کلافی بفروشند و خریداری نیست. بگذاریم ذات تو، ذات همه تون، ذات یوسفه، خودت کم نپروش. ما با گناه گلالود شدیم، واقعا خریداری نداریم، اما اگر خودتون بشویید از گناه، درهای عظمت در وجودتون ظاهر میشه. تو گوهر نهفته در کاه و گل گرفته، یا رخ ز گل بشویی ای بینوا چه باش. نکته دیگری که دقت بفرمود، اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم، که شعر مال سعدی، داستان معراج جناب رسول الله صلی الله علیه و آله است، که در شب معراج جناب جبرائیل راه نماست و داره هدایت میکنه جناب رسول الله صلی الله علیه و آله. میرسن به جایی که جبرائیل میگه آقا برید جلو. ایشون میفرمان چرا نمیای؟ میفرمان دیگه جای من تمام شد، مسیر من تمام شد، اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. یعنی قرب حضرت حق تعالی حتی برای مقربترین فرشتگان دستگاه عالم هستی که جناب جبرائیل و فرشته وحی هست انتها دارد، اما جناب رسول الله که انسان خاکی بود به جایی رسید که جبرائیل گفت من دیگه بیشتر از این نمیتونم بیام، اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم، که اصل حدیث جناب سعدی به نظم کشیده. حالا عرض کردم این استعدادها رو ما چه کار داریم میکنیم؟ این واقعا هر کسی بیاندیشد که اگر مرگ رسید پشتو بیدیم و میرسد، برای هیچ کدومونم شک نیست. ببینیم ما 50 سال، 60 سال، 30 سال، 40 سال چه کار کردم؟ صبح شد، عصر شد. حالا اگه واقعا این صبح عصر شدنه پایدهش چی هست؟ 50 تا نون دیگه هم بنده بخورم، 10 کیلو برنج دیگه هم بخورم، دیگه چی کار میکنم؟ هیچ. خوردن و خوابیدن، تفریح کردن و تلویزیون تماشا کردن و عمر گذرانیدن. آیا ای عظمتها رو این گونه ما داریم میپروشیم؟ هدف آفرینش همی بود برای من، منی که اشرف مخلوقاتم، منی که بعد از آفرینشم خدا به خود آفرین گفت. کلن عرض کردم مسائل مسائلی نیست که انسان خودش کم بگیره، یعنی اصل اساسی که اول من خودم بشناسم. مطلب انشاءالله دنباله داره، خدمتتون باشد تا جلسه دیگر دنبالش عرض کنم. مرقوم بفرمود کتاب منازل و سائرین از جناب حاجی عبدالله انصاری. ایشون کتاب منازل و سائرین یا صد میدان، صد میدان قائل شدن ایشون، سیر الالله که در هر میدانی 10 منزله، یعنی میشه 1000 منزل بین تو. حدیثی هم داریم از حضرت امام صادق علیه السلام که بین تو و خدای تو 1000 منزل است که اوحش آن نفس اماره است. وحشتناکترین منزل، منزل گذشتن از نفس اماره است. خدای تعالی میفرما بلند شو. آیه که اول کتاب ایشون مطرح فرمودن قوموا لله مثنا و ثلاثه و ربا، بلند شید برای خدا، دوتو دوتو، یکی یکی یا ستو ستو. اگر رفیق آدم پیدا بکنه خیلی خوبه، ولی اگر پیدا نشد که این روزا جدا کم پیدا میشه، حداقل غریبه پیدا میشه تو فامیل آدم، نوعا میبینید خودتون تنها میشید، چون همه میخوان برای دنیا بلند بشن، شما میخواد برای خدا بلند بشید. قوموا لله، برای خدا بلند شو. برخواستن برای خدا و کمر بستن برای پیمودن راه حضرت حق. تو نفسی 4 تا رفیق داشته باشید خیلی عرض کردم خوبه، رفیق کمکه. بعضی جا عرض شده که سعی کنید با خواهرها، با خواهرها، برادرها، با برادرها رفیق داشته باشید، آم نگید خلع آمد و شدمونه پر کنید با آمد و شد رفقا، خلع آمیزش بسا فامیلهایی که برای خدا بلند نشدن پر بفرمود با خلع، با پر کردن آمیزش با دوستان الهی خودتون. جناب شمس تبریزی میگه، میگه برخیز برای خدا، اگر رفیقی یافتی دست در آغوش او کن، و اگر نیافتی دست در آغوش خیشتن. تونستی پیدا کردی چه بهتر، نتونستی خود تنها. آدمی هیچ وقت تنها نیست، خدا با اوست. قول انما، یا رسول الله بگو انما اعظکم بواحده، بگو ای مردم به یک جمله فقط میخوام نصیحتتون بکنم، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، برای خدا بلند شید، یکی یکی یا دوتو دوتو از کردم هرچی بیشتر در یه آیه دیگه میفرم مست محوصلات برامون چهار تو سه تو. ولی آنچه مسلم است تصمیم بر برخواستن است که اگر رفیق بود بسی بهتر است. جناب حافظ بعد از برخواستن برای خدا میگه بعد از این دست من و دامن سر و لب جوی، خاص اکنون که سبا مژده پروردین داد. سر در ادبیات عرفانی سمبل و نمودار انسان راستین است، و انسانی که از تعلقات دنیا بریده طبعا همیشه سرسبز است، سرسبز یاد حضرت حق. میدانید در میان درختان هیچ درختی راست روتر از سر نیست، و زالک دستش خالیه، هیچ میوه ای ندارد. به سر گفت کسی میوه ای نمی آری، جواب داد که آزادگان تهی دستند. طبعا خدای تعالی این درختی که راست رو بود بالاترین نعمتی که بهش داد سرسبزی دائمی، با خزان سرسبز، با زمستان سرسبز، با گرمای تابستان سرسبز، با برگریزان پاییز سرسبزی. انسان راست رو در برابر تمام حوادث عالم یک سر سوزن جانش تکون نمیخوره، همچون اقیانوسی میماند که امواج سطحش تکون میده اما اعماقش هیچ وقت اعماق اقیانوس ها حرکت نداره. دل عارف از ظاهر ممکنه یک کم و کاستی باشه، اما درون جانش دریای عظیمی است که یک سر سوزن از وجودش لرزشی سقوطی نداره. یاد کردم وجود سرد کنایه از انسانی است که توجه کامل به خدا داره. بعد از این دست من و دامن سر، دامن اولیاء خدا، دامن آنهایی که به راه خدا رفتن و همیشه به یاد خدا آرمیدن و جانشان در عشق حضرت پروردگار علاقه داره. زیر بار اندرختان که تعلق دارند، ای خوشا سر که از قید غم آزاد بود. بگذاریم حالا قیام لله، حرکت به طرف حق از نظری بزرگوار نتایجی داره که اینجا این جملهش عرض می کنم و ترجمهش مرقوم بفهمون. قوت لله هی یقظت من سنت الغفله، اولین حرکت به طرف خدا باب یقظه. یقظه با قین و تازه به معنی بیداری، آگاهی، یعنی بیدار شدن. ایشون جمله که می فرمان در تعریف یقظه می فرمان قوت لله هی یقظت من سنت الغفله، یعنی بیداری از چی؟ خواهید که ما الان بیداریم، اگه خواب بودیم تو رخت خوابیم. نخیر، خیلی ها تو خیابون و تو شهر و تو دانشگاه و در دکون خوابن. می فرماد ایشون بیداری یعنی بیدار شدن از خواب غفلت. بسیاری از مردم کل زندگیشون در خوابن. خواب چی؟ خواب غفلت، بیدار نشدن. حالا اگر خدا خواست با ندای رسول الله صلی الله علیه و آله کسی بیدار شد، اللهم صل علیه، فرمود قل انما اعظکم به واحده، وعظ واحد جناب رسول الله از خواب بیدارش کرد. ای که بیدار شد قوموا لله، بلند شو برای خدا. کسی که از خواب غفلت بیدار شد و حرکت کرد به طرف خدا، ای یقظه بهش میگیم. ای اولین باب از بابهای کتاب منازل الصائرین، یعنی بیداری. خدا کنه هممون بیدار بشیم، خدا کنه این خواب تا دم مرگ نکشه که متصل بشه به خواب قبر، اونجا دیگه هیچ وقت بیداری نخواهد. و نهوس و منور تتل فطره، برخاست و برجستن از ورته فطرت است. فطرت باته سستی، کاستی، لب یک پرتگاهی هستم، او پرتگاه سستی ها و کاستی هاست. از کنار این دره سقوط پذیر جانم نجات بدم. و هی اول ما تستنیر القلب العبد بالحیات لرؤیت نور و تنبیه. و این اولین پرتو نوریست که خدای تعالی بر قلب بنده میتابد. برای چی؟ برای که وارد حیات آگاهی بشه. یعنی اونا که نه یاد خدا داره، نه خوب و بد میشناسه، نه گناه میدونه چی چیه، نه نماز میدونه چی چیه، یه نور خورد بهش. اولین شعاع نوریست که به قلب بنده میخوره که بیدار بشه. با این بیداری و یقظته هی ثلاثه الاشیاء، این منزل سه باب داره که دو تاش امروز عرض میکنم. والاولو لحظ القلب الى نعمه، اولین پرتو در بیداری ای بیدار شدم یک نگاه میکنم به نعمتهایی که خدا برام قرار داده. من این که منعمم نمیشناختم، من این که در این مهمانسرای دنیا از همه گونه نعمات استفاده میکردم اما هیچ وقت نگفتم این سفره رو کی برای من انداخت. نعمتهای درونی، نعمتهای بیرونی. وقتی واقعا بخوام بشمارم، از وقتالا حواسم نبود که نه چشمم، نه گوشم، نه دستم، نه پایم، نه کلیم، نه ریعم، نه عقلم، نه شعورم، هیچ کدومش که ساخت من نیست، ساخت بابام نیست، ساخت مادرم هم نیست. اینا چی به من داده؟ برای چی به من دادن اصلا یه همه نعمتها؟ بیون نعمتهای بیرون، ای همه حبوبات، ای همه میوه ها، ای بستر خاک، ای باد، ای باران، ای آب، ای عظمت حیات گسترده ای که کل زمین فرا گرفته. خب چرا تو سایر کره عرض کردم خبری نیست؟ چرا همه جا اونجا کبیره؟ چرا حیات نیست؟ چرا آب نیست؟ چرا هوا نیست؟ چرا اینجا فقط برای من درست کردن؟ نعمت ها چی چیه؟ اینا من سر سفره کی نشستم؟ چرا گذشت عمرو نشناختم ولی نعمت؟ چرا نشناختم صاحب خونه؟ و هی اول ما یستنیر القلب العبد بالحیات لرؤیت نور تنبیه و اول لحظ القلب الى نعمه، اولین مرحلش ملاحظه و دیدار قلب انسان است به طرف نعمات الهی. علل آیس من عبدها، معذالکی که میفهمم شمارش نمیتونم بکنم. خودتون میفهمید، قرآن فرموده انت ادو نعمت الله لا تسوا. حالا من چند تا پشت سر هم جمله گفتم، من قصه یه حرف هست زیاد عرض کردم، شاید بهتر از همه سعدی گفت هر نفسی که فرو میرود ممد حیات و چون بر میآید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود، بر هر نعمتی شکری واجب. یکیش میدونید که از همه نعمات واجبتر تنفس. یه دفعه عرض کرد خدا میدونه اینا رو آدم بره تو بیمارستانها تحت تأثیر گاهی نگاه بکنه، حالات مریض داره، قدر سلامتی رو بدونه، شاکر نعمت خدا. یه کسی رو دیدم یه چیزی مثل دکمه زیر گلوش تو گوشت فرو رفت. ایکی چیه؟ آقا راه تنفس سرطان گرفته، یه سوراخ اینجا درست کردم، یه دکمه هم گذاشتم جلوش که الان که زنده هستم نفس از اینجا میکشم، ولی این هم مختصره. گاهی بودی شکر تنفس بکنی. وقتی دهن یک کسی رو گرفتن، وقتی یک کسی افتاد تو دریا، میفهمه که نعمت تنفس چیه. این چیزیه که اگر سه دقیقه دو سه دقیقه به هم نرسه مرگمون مسلمه. سعدی دست گذاشته رو همین که واجب تره. خب اگر بنا هست که فیزیولوژیش او بنده خدا نمیدونسته در وست که اکسیژن با کل سلول ها در دستن در کار، خبر دارید که گلوبول های قرمز با رنگ های کبود و پریده همه در کنار ریه‌تون جمع شدن کلا. یه نفس که شما فرستادید تو، یک واحد اکسیژن هر کدومش میگیره میبره در خونه یک، 13 صفر جلوش. عددش نمیتونم من بخونم، تعداد سلولای بدنتونه. 13 صفر جلوش در خونه اینا میده، به دستت، به پات، به کلیت، به چشمت، به ریت، به تمام اعضا میرسونن. اینا سربازهایی هستن که حمال رشته خط آهن رگهاتون با حرکت ترن گلوبولها مرتب در کار میرسه، به تمام سلولای بدنتون میرسونن اکسیژن. بعد میگن آ زباله ندارید؟ میگن چرا؟ یک واحد کربن CO2 میرزه تو دستش، این میشه کسی، رنگش میپره، با رنگ کبود هم پای خط آهن دیگه بر میگرده میاد تو ریه، میرزه تو ریه، شما نفس دارید بیرون. پس در هر نفسی با فیزیولوژی امروز 2-13 جلوش نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدر آید. تو رو به خدا گاهی شکر نون کردم، شکر آب کردم، گاهی شکر نفسم کردیم. حالا میحالا یکی رو ببینید، یک کسی بخواد فقط شکر نفس بکنه، نه بخوابه، نه حرف بزنه، شب و روز بشینه بگه شکر 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 شکر، که از عهده احدی بر نمیاد. اگرم بر آمد شکر چند تا نعمت خدا رو کرده، شکر یک نعمت. از دست زبان که براید که از عهده شکرش. جناب خواجه عبدالله فرمود یقظه اولین بیداریش ایه که مثل این که تو نعمت، ولی نعمتی غرقم، آن نعمتی که قابل احصا و سنجش و شمارش برای من نیست. والوقوف على حدها، واقف شدم به این که مرزی دارد بیمرز، و تفرق الى معرفت المنت بها، خودم آزاد کنم، فراغت پیدا بکنم برای که شکر ولی نعمت رو بکنم، حد اقل روم بکنم بهش، بگم پروردگار نخواستم، نخواست خدای تعالی، خودش میفرماد نمیتونید، کاری که من نمیتونم که از اون نخواست. لا یکلف الله نفسا. حدیث است که همین اندازه که بدونی در هر نعمت خدا رو یاد کنی، همین اندازه که بدونم بر سر سفره ولی نعمت خالقم نشستم، نون و آبم از زید و عمر ندونم، بارون آب میاره اما باران وسیله است، حقوق دولت، درآمد دکان، نون به من میده اما همه اینا رو وسیله بدونم، بدونم هر روز بر سر سفره پروردگارم. این شکره، شکر از کردم، نمیخواد زبانی باشه. همینطور که ارتباط هر نعمتی را با ولی نعمت دانستید میشود شکر، و تفرق الى معرفت المنت بها، خودم آزاد کنم برای که رو به طرف پروردگار کردم. این منزل اوله. ولی علم به تکثیر پی حقا، عالم باشم که نسبت به این مسئله شکر نعمت واقعا مقصرم. اول تا حالا که نفهمیده بودم، حالا هم که فهمیدم جدا شرمنده ولی نعمت خیشتنم. این قسمت منزل یقظه. دومی و ثانی مطالعت الجنایه بل وقوف و علا خطر پیها. دومی که یه نگاه به گذشته خودم بکنم، ای وای خیلی گناه کردم، خدایا اگر تو خدا بودی، اگر این برنامه دین بود، من نگاه که میکنم که خواب بودم، خیلی آلودگی دارم، تکلیفم که چیه؟ بدنم بلرزه. عظمت جنایت ها، ایشون میفرماد جنایت، گناه بالاترین جنایت، جنایت علیه کی؟ علیه خودم کردم. میفرمان کارد در گوشت آنگونه اثر نمیگذارد که گناه در قلب انسان. من اینقدر کارد زدم به قلبم، اینقدر جنایت کردم، از وقت حالام نمیدونستم، حالا بیدار شدم تکلیفم چیه. و ثانی مطالعت الجنایه ول وقوف علا خطر پیها. با این برنامه در خطر عظیم هست، خطری که ابدیت در بدبختی جهنم قرار بگیر. و تشمر لتدارکها، آستینم و بالا بزنم برای جبرانش. یه بزرگواری اومد گفت بابام گفته من میرم، اگه دلت بخواد کار میرم، 1,200,000 تومان میدم سربازت میخرم، بعد تو برو کار بکن، بیا بده تو بده بکنم این کار یا نکنم. گفتم شما میتونی واقعا تدارک کنی؟ اول کار گیرت میاد، ثانیا این کارو که گیرت میاد مزد چقدر میدن که بتونی او بنده خدایی که پول نداره از زیر بار بده بیاریش بیرون. راضی شد که کار درستی نیست، کار روزا که کار هم نیست برای جوان، کار درستی نیست، برو سربازی. چرا فرار بکنی بدبخت و بابات هم بزد؟ ای وای من الان بیدار بشم، من چند روز دیگه من زنده هستم، آیا میتونم تدارک اینا رو بکنم؟ میذارم سر خدا هم بدبختی باد بچش انسان، خوش به حال جوان، خوش به حال اونون که بیدار بشن، آستینشون وقتی بالا بزنن که هنوز جوانن. خب حالا خدا فرموده پیرم رو ناامید نشی، خدا فرموده لا تیأسوا من روح الله، گفت از روح خدا لا تیأس، همچو گم گشته پسر رو سو به سو، بگرد برو دنبالش، از فضل خدا جزء رحمتش میفرماد اگه کسی مأیوس شد گناه کبیر است. کلا عرض کردم اینجا میفرماد به فکر تدارک باشه و آستینش بالا بزنه، یا به اصطلاح دیگه کمر بر بنده. بل وقوف علی خطر فیها و تشمر لتدارکها، آستین را بالا زند برای جبران. و تخلص من ربقها، رهایی پیدا بکنه از اون زنجیرهایی که به گردن خود بست. و طلب نجات به تمهیزها، و طلب بکنه دست پای بزنه برای ستردن جانش به راه رستگاری. تا این دوتا منزل عرض کردم، منزل سومش انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.